پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دمشق با بشار اسد دیدار کرد. یک کامیون حامل بمب با برخورد به ورودی یک پایگاه ناتو در شرق افغانستان منفجر شد. و دو ورزشکار ایرانی روز سه‌شنبه از ادامه رقابت در المپیک باز ماندند. در این بخش خبری با مروری بر آخرین اخبار و تحولات از ایران و جهان با شما خواهیم بود و در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه هستید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. این خبر را خبرگزاری رسمی سوریه سانا بدون انتشار جزئیات بیشتر منتشر کرده است. آقای جلیلی از لبنان به دمشق رفته است. او روز دوشنبه در دیدار با مقام‌های لبنانی از بحران و ناامنی در سوریه ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش این ناامنی شده بود. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری های ایران، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برای مذاکره درباره ایرانیان روبوده شده در سوریه راهی ترکیه می شود. آقای علی اکبر صالحی در حالی با آنکارا می رود که روز دوشنبه خبرها حاکی از کشته شدن 3 تن از 48 ایرانی روبوده شده در سوریه بود. جمهوری اسلامی ایران پیشتر از ترکیه و قطر خواسته بود برای آزادی این ایرانیان تلاش کنند. جمهوری اسلامی ایران افراد روبوده شده را زائر معرفی کرده است، در حالی که مخالفان مسلح بشار اسد در ویدیویی که منتشر کردند مدعی شدند که آنان عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند. از سوی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به ایالات متحده آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران، آمریکا را مسئول جان 48 گروگان ایرانی در سوریه خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه بامداد روز سه‌شنبه با اشاره به آنچه او حمایت علنی آمریکا از گروه‌های تروریستی و ارسال سلاح به سوریه خواند، مسئولیت تأمین امنیت جان به گفته او 48 زائر ایرانی روبوده شده در دمشق را متوجه ایالات متحده آمریکا دانست. آمریکا میگوید فرار با دقت طراحی شده ی ریاض حجاب نخست وزیر سوریه و اعضای خانواده‌اش به اردن نشان دهنده آغاز فروپاشی رژیم بشار اسد است. جی کارنی مشاور مطبوعاتی کاخ سفید واشنگتن گفت رژیم سوریه از درون در حال متلاشی شدن است و این نشان دهنده آن است که شمارش معکوس رژیم بشار اسد آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که سفارت آن کشور در دمشق فعالیت خود را به دلایل امنیتی متوقف کرده است. بنابراین گزارش، 60 تبعی آذربایجان به همراه سفیر و کارمندان سفارت آن کشور سوریه را ترک کردند و هیچ تبعی آذری در سوریه اقامت ندارد. در افغانستان پلیس این کشور میگوید که یک کامیون حامل بمب در برخورد با ورودی پایگاه ناتو در شرق افغانستان منفجر شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در پی این رخداد در ولایت لوگر دست کم 11 شهروند افغان مجروح شدند، اما هنوز گزارشی از کشته شدن افراد منتشر نشده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و خبری بشنوید از بازی‌های المپیک. در 11 روز از رقابت‌های المپیک لندن 2012، دو ورزشکار ایرانی از ادامه رقابت باز ماندند. در رشته 210 متر با مانع، روح الله عسکری در گروه دوم مقدماتی هفتم شد و از مسابقات کنار رفت. همچنین آرزو حکیمی، جوان‌ترین عضو کاروان ورزشی ایران، در رشته کانوی 500 متر در گروه خود آخر شد و از مسابقات حذف شد. در روز سه‌شنبه ورزشکاران ایرانی در رشته‌های کشتی فرنگی، وزن برداری، پرتاب دیسک و 2800 متر به رقابت خواهند پرداخت. ایران هم اکنون با 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز در جایگاه 24 جدول رده‌بندی قرار دارد. اما همونطوری که گفتم، در ادامه شنونده برنامه کارنامه خواهید بود، برنامه ویژه کارگران. از شما دعوت می‌کنم که این برنامه رو بشنوید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه این هفته برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این برنامه به موضوع امنیت شغلی کارگران در ایران اختصاص دارد. اما نخست اخبار هفته گذشته که شیرین فامیلی برای من میگوید.
مراد ملکوتی، فرمانده سپاه پاسداران در اسلویه، از فعالیت 1200 بسیجی در مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد و افزود تلاش بسیجیان این مجتمع در عرصه‌های تولید بسیار ارزنده و تاثیرگذار است. به گزارش خبرگزاری فارس، در حال حاضر 8600 تن در مجتمع گاز پارس جنوبی مشغول به کار هستند. بر اساس این گزارش، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز گفت با توجه به حجم و گستردگی کار و وجود فرهنگ‌های مختلف در مجتمع، اگر حمایت‌های سپاه، بسیج و نهادهای انتظامی و امنیتی منطقه نباشد، ما نمی‌توانیم موفق شویم. جمعی از بازنشستگان در اطلاعیه‌ای از شرایط کنونی اقتصادی ایران و شرایط کارگران و بازنشستگان انتقاد کردند. به نوشته وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر، آنان با اشاره به اختلاف طبقاتی شدیدتر و نبود تشکل‌های متحد و یکپارچه که مدافع حقوق آنها باشد، افزودند قدرت خرید کنونی کارگران حدود 25% قدرت خرید سال 1358 است. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی نوشت: اوضاع نابسامان زیستی و شرایط وخیم اقتصادی ایران شامل گرانی روزافزون، اخراج کارگران و بیکاریشان و ماه‌ها حقوق معوقه، عرصه زندگی را بر بیش از 10 میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان تنگ کرده است. کلمه در ارتباط با مشکلات کارگران و حق آنان بر لزوم ایجاد سندیکا، اتحادیه و یا تشکل مستقل برای دفاع از حقوقشان تاکید کرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که مدیریت شرکت ایران خودرو اقدام به قطع تمامی مزایای نقدی و غیر نقدی 1000 کارگر این مجتمع صنعتی کرده است. به نوشته ی سایت اتحاد، در این حال از مقدار پایه حقوق کارگران این شرکت در تیر ماه سال جاری نیز تنها 70% آن پرداخت شده است. بر اساس این گزارش، شرکت مهرکام پارس از شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو نیز با 3000 کارگر شاغل فقط 300000 تومان از دستمزد این کارگران در تیر ماه سال جاری را به صورت علل حساب پرداخت کرده است. و سایت خبر آنلاین از تجمع تعدادی از نیروهای شرکتی و مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش در مقابل مجلس خبر داد. بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان به اخراج خود معترض بودند و خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی در مورد امنیت شغلی کارگران ایران نوشته که حقوق دریافتی بیش از 30% از کارگران کمتر از میزان حداقل دستمزد آنان است. حداقل حقوق ماهانه کارگران در ایران توسط شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته حدود 390000 تومان تعیین شد. حداقل حقوقی که بسیاری از تشکل‌های کارگری به آن معترض بوده و گفته‌اند که جوابگوی هزینه‌های یک خانوار کارگری نیست. علیرضا نوایی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس:
کارگری که کار میکنه و در واقع نیروی کار خودشو میفروشه باید در رابطه با ادامه کاریش و تأمین هزینه زندگی و امرار معاشش اطمینان داشته باشه.
در این میان بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، ضمن نادرست دانستن نرخ 30% کارگرانی که حقوقشان کمتر از حداقل دستمزد ماهانه آنان است میافزاید:
بیش از 80% کارگران تو واحدهای کوچیک تولیدی دارن کار میکنن. این واحدهای کوچیک تولیدی همونهایی هستن که 58% قراردادهای سفید امضا رو به خودشون اختصاص دادن.
خبرگزاری ایلنا به نقل از کارشناسان نوشته است که پایه‌ای‌ترین مشکل کارگران ایران وجود قراردادهای موقت کار است و این موضوع به منزله شمشیر داموکلسی بالای سر آنان است و کارگران نمی‌توانند برای مشکلات دیگرشان از جمله پرداخت نشدن دستمزد، کسر حقوق و نداشتن تشکل‌های مستقل اعتراض کنند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم خلجی مسئول خانه کارگر خرمدره قراردادهای کوتاه مدت 15 روزه و یک ماه را تهدید کننده امنیت شغلی کارگران دانسته و گفته است همین حس عدم امنیت مانع جدی برای بروز خلاقیت و ابتکار کارگران در زمینه‌های فعالیت آنها خواهد بود. این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری ها و برخی از سایت های کارگری در برخی از مناطق ایران قراردادهای سه روزه و سفید امضا با کارگران امضا می شود. نظر بهروز خباز را در این مورد می پرسم.
مسئله قراردادهای موقتی که یک زمانی ما توی شعارهامون توی اول ماه در ایران بود که باید لغو بشه، امروز تبدیل به قراردادهای سفید امضایی که غیر قانونی هم هست و هیچ کس هم به گردن نمیگیره.
علیرضا نوایی نیز ضمن تاکید بر لزوم امضای قراردادهای دائم با کارگران معتقد است که بحث تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج گسترده آنان در سالهای اخیر امنیت شغلی را برای کارگران از بین برده است.
کارگری که کار میکنه از هزینه زندگی خودشو بر اساس دستمزد، حقوق و مزایایی رو که میگیره از نظر مسکن، خوراک، پوشاک، عیاب زاب، بهداشت و تامین هزینه تحصیل فرزندانش بتونه تامین بکنه، که این یه بخش مسئلهش برمیگرده به میزان حقوقی که بهش تعلق میگیره. مسئله بعدیش مسئله پرداخت حقوق ماهیانه و پاداش و مزایاشه.
اما به نظر میرسد که بحث امنیت شغلی کارگران فقط در این محدوده مطرح نمی شود. برخی از کارشناسان در این ارتباط به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار اشاره می کنند. از جمله فرامرز توفیقی عضو کمیته اصلاح قانون کار در اواخر سال گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت با اصلاح قانون کار شرایط اخراج کارگران در واحدهای تولیدی هموار خواهد شد و به این ترتیب امنیت شغلی آنان از بین خواهد رفت. اما تأثیر نبود امنیت شغلی که شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری از آن انتقاد می کنند چه خواهد بود؟ علیرضا نوایی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس.
وقتی که کارگران از امنیت شغلی برخوردار نباشن در وضعیتی قرار میگیرن که همیشه نگرانن از اینکه کارشون میتونن نگه دارن یا نه، یا اینکه میتونن از مسئله تامین هزینه زندگیشون بر بیان یا حقوقشون که به موقع پرداخت میشه یا نه، از یک وضعیت روحی قرار میگیرن که اون آرامش لازم رو ندارن که در سر کار که اونم به صورت حوادث کاری خودشون نشون میده. مسئله دیگه در رابطه با وضعیت کارگران با خانواده هاشونن که مشکلاتی رو در خانواده ها به وجود میاره، باعث میشه که فرزندان کارگران من جمله مثلا نتونن به تحصیلشون ادامه بدن و حتی منجر به پاشیده شدن خانواده ها و گسست روابط عاطفی درون خانواده ها میشه.
در همین ارتباط بهروز خباز فعال کارگری در سوئد بر تشکل یابی کارگران در جهت تامین امنیت شغلیشان تاکید میکند.
گره اصلی مسائل و مطالبات کارگری همانا تشکل مستقل کارگریه. اگر این به عنوان یک خواست عمده در صدر این مطالبات کارگری مطرح بشه، اون کاناله که میتونه ما رو در ارتباط با کسب مطالبات به یک فرجام خوبی برسونه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
صحبت‌های یک کارگر را در مورد مشکلاتش می‌شنویم.
من که یک کارگری هستم با 4 تا بچه، یه رو کار از 4-5 نیست. آلبوم میده و گوشت همه چی تو دلمه. اصلا چجوری زندگی کنم؟ بچه‌ام هیچی، نه گوشت، 5-6 ماه یه رو گوشت گیرم نمیاد.
پیش از پایان رسیدن برنامه این هفته کارنامه، یکی دیگر از مواد قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 119 قانون کار می گوید وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام کند. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.